رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، کیوم مرسیاتو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و ساعت اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 25 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقتی پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای تا این ساعت جهان و تاجیکستان و در تهیه و تقدیم همکار ما میرزای سلیم پور. مرحمت میرزا.
تشکر کیومرز و سلام شنونده عزیز. هواپیمای مسافر برای شرکت ترکش ایرلاینز که با بیش از 130 سرنشین در مسیر استانبول آمستردام پرواز میکرد، ضمن نشستن در فرودگاه شیپهال هلند دچار صدمه شد. رهبر شرکت ترکش ایرلاینز گفت بر اثر صدمه 9 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. علت صدمه هنوز روشن نیست، ولی هواپیمای بوئینگ 737 چند پاره شده است. ایران میگوید در چارچوب آمادگی به آغاز فعالیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر 10 روز باز با کارهای آزمایشی در این نیروگاه شروع کرده است. امروز رهبری سازمان هسته‌ای ایران غلامرضا آقازاده و همتای روسش سرگئی کیرینکا از نیروگاه بوشهر دیدن کردند. کیرینکا در بوشهر مرحله کنونی را یک مرحله مهم در راهی به کار انداختن این نیروگاه هسته‌ای نامید.
چه важный этап. Фактически мы начинаем большой комплекс работ, связанный с пуском станции.
نیروگاه بوشهر با اقتدار قریب 1000 مگاوات توسط روسیه ساخته شده، در سال روان موردی بهره برداری قرار خواهد گرفت. دادستان نظامی روسیه سرگئی فریدینسک گفت چند مقام ارشد نیروهای بحری روسیه با اتهام تلاش به چین فروختن تسلیحات دزدی به مبلغ 18 میلیون دلار تحت تحقیق قرار دارند. خبرگزاری اینترفاکس از قول فریدینسک نوشت چند مقام ارتش دریایی روسیه همراه با تاجران 30 موشک ضد کشتی‌های زیرآبی و 200 بمب را به تاجیکستان انتقال دادند تا که بعداً به طور قاچاقی به چین بفروشند. دوشنبه نتایج سفر کوتاه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون به روسیه را مثبت نامید. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان به ایترتاس گفت ملاقات امامعلی رحمون با همتای روسش دیمیتری مدودف که بخش اعظمش پشت درهای بسته صورت گرفت خیلی مثبت و پرثمر بود. گفته میشود جانبها بنیاد نیروگاه اول سنگتوده را نمونه خوبی همکاری های تاجیکستان و روسیه نامیده، جهت ادامه همکاری های فعالانه در طرحهای دیگری انرژی توافق کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان با ورود تغییرات به قانون خصوصی گردانی سه کارخانه از نگاه استراتژی مهم کشور، نیروگاه‌های نارک و راغون و تلک و شرکت آلومینی سازی تاجیکستان را شامل فهرست کارخانه‌هایی کرد که خصوصی گرداندن آنها قطعاً منع شده است. این فهرست همچنین کارخانه‌های صنعت نظامی و مؤسسه‌های مربوط به رشته آب را فرا می‌گیرد. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد و انرژی مجلس نمایندگان گفت
اینها باید خصوصی گردانده نشود. اینها ابیکتوری می باشند که آینده در سیاست حفظ اجتماعی تاجیکستان در دست دولت بودنشون رو حکومت ضرور می شمارد. تلکو امروز ها می تواند با جمهوری والیوتا اسعار وارد کند که برای تاجیکستان در شرایط حاضر به نهایت ضرور است.
با گفته وکیلان مجلس نمایندگان باقی کارخانه های مونوپولی کشور می توانند مورد اصلاحات ساختاری و حتی خصوصی گردانی قرار بگیرند. بانک اروپایی با ساخت و روش هشدار داد که بحران مالی می تواند دستاوردهای 20 سال اصلاحات اقتصادی در کشورهای اروپای شرقی را هیچ کند. بانک اروپا گفت در مقایسه با 5 میلیارد یورو سرمایه گذاری سال گذشته، امسال با کشورهای سابق کمونیستی این منطقه 7 میلیارد یورو معادل تقریبا 9 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. این نهاد مالی همچنین خبر داد که در سال 2008 با مبلغ به سابقه 602 میلیون یورو زیان دیده است. رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف امروز گفت این کشور ترانزیت مال و کالاهای غیر نظامی آمریکا به افغانستان را توسط قلمروش اجازه داده است. کریموف در نشستی با همتای ترکمنش قربانقلی بردی محمدوف مشترک خبری در تاشکند اهمیت این قرارداد را خیلی بزرگ نامید.
وضعی که امروز در افغانستان به عمل آمده است نتیجه های همان تصمیم گیری بدون نظرداشت منفیت های همسایه کشورهای افغانستان است. به عقیده ما هر کشور باید با نظرداشت منفیت هایش و منفیت های افغانستان تصمیم بگیرد.
تاشکند در سال 2005 در پی انتقاد شدید بین المللی از رویدادهای خونینی اندیجان پایگاه هوایی آمریکا در منطقه خانآباد ولایت قرشی را بسته بود. بردی محمدوف نیز در تاشکند گفته است که ترکمنستان استفاده حریم هوایش به خاطر انتقال کالاهای بشری به افغانستان را اجازه داده است. اشقابات الکی به پیمان ناتو اجازه داده است که در راه به سوی افغانستان در ترکمنستان تکمیلی مواد سوخت کنند.
خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکاری ما میرزا سلیم پور میشنیدید. شنوندگان گرامی، این خبرها و خبرهای دیگر را در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی می توانید دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون نگاه به سرخط چند مطلب مهم که در نیم ساعت بعدی برنامه تقدیم می شوند.
از بازدید کاری رئیس جمهوری تاجیکستان از مسکو و دیدارش با رئیس جمهوری روسیه چی نتیجه ها به دست آمد؟
بعد از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز به انتقال ترانزیتی مواد کالای غیر نظامی به نیروهای ناتو در افغانستان اجازه دادند.
و پارلمان تاجیکستان سازشنامه تاجیکستان و ازبکستان را درباره مرزهای این دو کشور به تصویب رساند. برنامه را با گزارش‌های خبری درباره تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در حالی که در تاجیکستان دایره‌های دولتی نتیجه‌های بازدید کاری امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مسکو را مثبت ارزیابی می‌کنند، در روسیه تحلیلگران مستقل این بازدید را چندان ثمربخش نمی‌دانند. از جمله نشریه گزیتارو این بازدید را کم نتیجه ارزیابی کرده است و گفته است کنسپسیه سیاست خارجی تاجیکستان برای این جمهوری چندان منفعت بخش نیست.
در این دیدار گفتگویی که با قول کارشناسان کم منفعت است، رهبران هر دو کشور به توافق رسیدند که مسائل همکاری جانب‌ها از جمله راجع به همکاری‌ها در بخش انرژی در چارچوب کمیسیون بین حکومتی روسیه و تاجیکستان بررسی شود. محمد رحیم سیدر، همکاری ما در شهر مسکو، نظر کارشناسان و مطبوعات روسیه راجع به بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از مسکو را چنین خلاصه می‌کند.
بازدید کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه از مسکو و ملاقات وی با رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدوف در رسانه‌های گروهی و محفل‌های سیاسی این کشور بازتابی گسترده دارد. برخی از خبرنگاری‌ها گزارش می‌دهند بازدید امام علی رحمان از مسکو کم منفعت بود، ولی گروه دیگر کاهش یافتن رنجش‌های اخیر بین مقامات دو کشور را نتیجه مطلوب این بازدید ارزیابی کردند. روزنامه گازتا چاپ مسکو در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است نتیجه ملاقات نه آنقدر پربار بود. تصمیم گرفتند همکاری در چهارچوب کمیسیون بین حکومتی ادامه یابد. از جمله در زمینه طرح‌های احداث نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان، روزنامه همزمان می‌افزاید در حاشیه رنجش‌های اخیر بین دو دولت تعهدات حاصل شده مثبت به نظر می‌رسد. این در حالی است که روزنامه اینترنتی ترند نیوز به نقل از خبرگزاری ایترتاس می‌نویسد در جریان صحبت که بخش اساسی آن پس درهای بسته گذشت، مجموع روابط دو جانبه دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، انرژی آبی، نظامی و فنی و امنیتی منطقه‌ای بررسی شد. همزمان روزنامه گازتا به نقل از منابع کرملی نوشته است دیگر از مسئله های مبرم مورد بحث در زویدا و احتمال کوچ دادن پایگاه نظامی آمریکا به دوشنبه پس از اخراج آن از فرودگاه نظامی بیشکک بود. در گفتشنید وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف و معاون نخست وزیر ایگر سیچین شرکت کردند، گفته است نماینده کرملین به روزنامه گازتا. در همین حال سیاستشناس پژوهشگاه استراتژی ملی روسیه پاول سویاتنوک در صحبت با رادیوی بی بی سی توضیح کرده است مسکو تلاش دارد جای پای آمریکا در منطقه را تنگ سازد و آن اشتباهی را که در زمان پرزیدنت پوتین موجب ورود شتاتهای متحده به منطقه شد اصلاح نماید. با گفته تحلیلگر سیاسی آناستاسیا نوویکوا در گفتشنیدی روز سه‌شنبه، مسئله پایگاه نظامی آمریکا داغ‌تر از مسئله ساختمان نیروگاه برق آبی راغون بود، با این دلیل که ازبکستان هم‌اکنون برای شرکت در ساختمان راغون رضایت داده است، با شرطی که کارشناسان مستقل اثبات نمایند ساختمان موازنه موجود آب را خلل‌دار نمی‌کند و با پنبه‌کاری در ازبکستان صدمه وارد نمی سازد. روزنامه اینفوشوس می نویسد در حاشیه موضوعات سیاسی و اقتصادی و نظامی مسائل روابط فرهنگی بین روسیه و تاجیکستان مطرح بود. بزودی در دوشنبه بخش دانشگاه دولتی لمانوسوف افتتاح می شود. دیگر دانشگاه های با نفوذ روسیه نیز برنامه دارند در تاجیکستان بخش های خود را باز نمایند. نوشته است روزنامه اینفوشوس به نقل از مقامات کرملی. کارشناسان به این نظرند که بازدید اخیر امام علی رحمان از مسکو یک نوع آمادگی به بازدید دولتی پرزیدنت تاجیکستان از روسیه طی سال روان خواهد بود و حل مسئله های یاد شده به آن سفر وابسته است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
اما در آستانه بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه، انتظاری ها از نتیجه های آن زیاد بود. اگر این نکته را در نظر بگیریم که این بازدید باید 3 فوریه انجام می گرفت ولی به سبب بعض اختلاف نظرها به تعویق افتاد، مهلت آمادگی هم به این بازدید بیشتر شد. در این مدت تحلیلگران و کارشناسان در مطبوعات چی در روسیه و چی در تاجیکستان دایره وسیع مسائل را مطرح می کردند که می توانست در ملاقات رهبران هر دو کشور بررسی و حل شود.
انتظار می رفت که همکاری های انرژی تاجیکستان و روسیه، یعنی از بنیاد نیروگاه های برقی آبی گرفته تا همکاری های نظامی و استراتژی منطقه، به دایره مسائل قابل بررسی داخل شود. حالا که این بازدید به اصطلاح در انتظار و پر از امیدواری ها به پایان رسید است، تحلیلگران هم نظرات مختلف را در این مورد بیان می کنند.
نکته دیگر این است که ناتالیا تیماکوا، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، نیز مثل دایره های دولتی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران نتیجه های ملاقات پرزیدنت های روسیه و تاجیکستان دمیتری مدودف و امام علی رحمان را در زویدوای نزدیکی مسکو مثبت ارزیابی کرد، ولی وی درباره دستاوردهای مشخص این دیدار تفصیلات نداد.
پس در واقع چی چیزها را میتوان نتایج اساسی این مذاکرات نامید؟ با این پرسش همکار ما سلیم ایوبزاد به آرکادی دوبنوف، تحلیلگر مسکوی و کارمند نشریه ورمیا نوسته که این همه را نظارت و پیگیری میکرد، مراجعه نمود.
این مهمترین پرسش ملاقات مخفی است. من فکر میکنم که تنها یک نتیجه اساسی به من معلوم است و آن هم این که دو پرزیدنت قریب نیم ساتل زغور ماهی قپیدند. این نتیجه کاملا مشخص است و منابع نزدیک به کل زویدو آن را تصدیق میکنند. همه چیز دیگر از زمره نتیجه های نامعلومی آینده اند. وقتی پرزیدنت مدودف در افتتاح مذاکرات گفت که این دیدار بخش از ملاقات دو قسمته در روند تهیه سفر دولتی رحمان به روسیه است، معلوم شد که در گفتشونی زویدوا یگان چیزی مشخص و واقعی روی نخواهد داد. مسکو از ابتدا همه انتظارات را محدود بران کرد که پاسخ های نهایی و پرسش ها را نمیتوان پیش از سفر دولتی به دست آورد.
پس به چه دلیل سخنگوی جناب مدودف ناتالیا تیماکوا نتیجه های ملاقات را مثبت عنوان کرد؟
به نظر من نتیجه مثبت این بوده میتواند که به مدودف میسر گشت آتش احساسات رهبر تاجیک را یک اندازه پست کند، زیرا رحمان ظاهرا آماده بود به تغییر شرط های حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان پایفشاری کند، مخصوصا به شرط های موجودیت پایگاه 201 روسیه و مرکز دیدبانی کیهانی اکنو و همچنین در مورد سازشنامه نوی مربوط به فرودگاه عینی. من برخی از اسناد را که هنوز به ملاقات اول ماه فوریه آماده می شدند نقل کرده بودم و آنجا طرف تاجیکستان موقع سخت داشته برای استفاده پایگاه و اکنو طلب های مشخص گذاشته است و گفته می شد تاجیکستان با استفاده بی پول روسیه از فرودگاه عینی روزی نیست. خلاص فرجام مثبت ملاقات زویدو می تواند این باشد که چونین پرخوش جویانگی روحیه دوشنبه شاید کمی هموار شد و ممکن است به رحمان وعده کردند که بعضی جنبه های شرط و شرایط نو را با نظرداشت درخواست های تاجیکستان بررسی خواهند کرد.
اما جناب دوبنوف، از اون چی در تلویزیون و تصویرها از ملاقات دیده می شود معلوم نیست که جناب رحمان با روحیه طوری که شما می گوید پرخوش جویانه به مسکو آمده باشد.
و فکر من وقتی به رحمان چنین احترام و توجه خاصی مهمان عالی رتبه را نشان دادند و او را به شکارگاه مشهور زویدو آوردند که جای دوست داشته رهبران شوروی نیکیتا خروشچف و لئونید برژنو بود و به اینجا عادتا رهبران مشهوری را به مانند فیدل کاسترو یا سرور کمونیست حبشستان منگیستو خیلی مریمی و دیگر دهیان با ثبات ایدئولوژی را دعوت میکردند و وقتی که به او چنین احترامی مخصوص نشان داده شد، رحمان همچون یک شخصی دارای مفکوره شرقی نمیتوانست به خود اجازه لحنی تندی گفتوشنید با سرور روسیه را بدهد.
резкий тон переговоров с российскими лидерами. برخی از کارشناسان نوشتند مقصد مسکو این است که وقت را کشال دهد و در این بین وضع در تاجیکستان باز هم بدتر شده رحمان به قبول همه گونه پیشنهادهای مسکو آماده گردد. نظر شما چیست؟
بله، من این نوشته ها رو خوندم. با فکرم اینجا حقیقتی هست. هرچند وضعیت در تاجیکستان نسبت به زمستان گذشته کمی بهتر است، با سبب بحران نه تنها در اینجا، در همه کشورهای مشترک المنافع وضع بدتر خواهد شد. اما نوشته های از قبیل اینکه تاجیکستان پایگاه آمریکایی را میپذیرد و همه انتظاری ها از اینجاست پایان ندارند. این بحران است که با وجود کمک های اتحادیه اروپا به تاجیکستان وضع اجتماعی را در اینجا سنگین تر میکند. به هر حال گمان است که وضع بهتر از حالا شود و چنین ارزیابی ها در اینجا می توانند برحق باشند.
ارکادی دوبنوف تحلیلگر روس در مسکو.
و اما رجب میرزا تحلیلگر تاجیک در دوشنبه و کارمند رادیوی غیر دولتی امروز به پرسش های همکار ما سلیم ایوبزاد در رابطه با نتایج سفر پرزیدنت رحمان و به مسکو چنین پاسخ داد.
محترم رجب میرزو، هنوز پیش از سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو، شما در مصاحبه با رادیوی آزادی از استراتژی نو در سیاست خارجی تاجیکستان صحبت کردید. حالا پس از ملاقات رحمان و مدودیف، عقیده شما عوض شد و یا تقویت یافت؟
من همانا معتقدم به همان عقیده قبلا گفته بودم، یعنی به این باورم که این سفر برای هم جامعه ای تاجیکستان و هم خود حکومتی تاجیکستان یک امتحان خواهد بود. امتحان به آن معنی که تا کدام اندازه حکومت می تواند اکنون از منفیت های ملی حمایت کند یا حداقل در فکر آنها باشد. نتیجه های این صحبت هنوز به اون درجه نیستند که خواسته های کرمل برآورده شده باشند و این بار دیگر دعوت به آن میکند که دوشنبه رسمی در مسئله گذاری های قبلیش و هنوز استوار است.
ملاقات مسکو نشان داد با وجود آنکه روسیه آمادگیش به اجرای وعده های قبلی را اعلان نکرد، تاجیکستان همانا امیدوار آن روز است. پس تغییر چیست؟
خب اصلا بگیریم اظهارات های اخیر جناب رحمان در همین سفرهای اروپایی خودش جناب رحمان بازم اشاره به اون میکردن که تا هنوز از جانب امریکا با اونها پیشنهاد در باره جایگیر کنندن نیروهای امریکایی صورت نگیرد. پس اگر چنین پیشنهاد صورت گیرد اونها اون مورد بررسی قرار میدهند. پس در اینجا میتوان احتمال اون کرد که دیگر دوشنبه رسمی با کرمل اونقدر باور و اعتماد ندارد از یک جانب، یا اگر به طور جدی‌تر بگیریم شاید اخیراً بازی‌های مسکو شکستنی است. بازی‌هایی را که مسکو اخیراً به عوض مبلغ و وعده‌های بی‌پایه خودش می‌خواهد که در منطقه، یعنی به عوض سرمایه، می‌خواهد در منطقه استراتژی خاصی خودش براه اندازد. یعنی با عوض پول همه چیز خریدن امکان دارد، شاید برای همه کشورها اکنون سبق شدند و اونها میدونند که مسکو چی اقتدار دارد و کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که ابرقدرتی که امکان مالی زیادتر دارند.
وعده پاسخهای نهایی به سفر دولتی جناب رحمان واگذار شد که قرار است تا پایان سال برگزار شود. آیا این کشال دادن وقت تا زمانی باز هم بدتر شدن ابزا در تاجیکستان نیست؟
من فکر میکنم که این تنها جنبه های اقتصادی و اجتماعی بدن میتوانند، اما در برابر این امکانات های دیگری هم روز دانش از احتمال دور نیست. مثلا اینکه هر لحظه امکاناتی جایگیر کنندن نیروهای امریکایی در منطقه به یک سؤال کلان تبدیل میابد و این امکان اخیرا برای جانب دوشنبه رسمی امکانیت ها را برای حاصل کردن خواسته هایش از کرمل فکر نمی کنم که این امکانیت ها را محدود کند.
اگر به داخل تاجیکستان نگاه کنیم، آیا حالت به میان نامده است که در سیمای روسیه و ازبکستان ما صاحب دشمن های بیرونه شده ایم تا به این راه به اتحاد همگانی دست یابیم، و آیا این به منفعت سلاله حاکم نیست که توجه مردم از آن به دور می رود؟
من فکر میکنم که ما باید اصلا به این نقطه رسیده باشیم که دیگر دشمنان خود را از خارج نکنیم. البته این گونه امکان و این گونه اندیشه را نمیتونم هیچ وقت از سر دور کرد، ولی همیشه تکیه زدن با آنها هم من فکر میکنم که با منفعت کشورها باشد. در اصل بگیریم مشکلاتی نه تنها تاجیکستان بلکه کل منطقه کشورهای منطقه آسیای میانه در یک چیز است، در این بیشتر دخل دارد به مسئله های سیستمایی، یعنی سیستمی که امروز در کشورها راه اندازی شده است و آن اکثرا زیر ارزش های دموکراتی صورت میگیرد، باعث پیدا شدن همین گونه مشکلات میگردد. یعنی فکر میکنم که در مدت 18 و 20 سال عوض نشدن رهبران میتواند که مشکلاتی از این هم بیشتری را پیدا بکند.
سپاس از رجب میرزا، تحلیلگر تاجیکی. با همکاری ما سلیم ایوبزاد درباره حاصل سفر رحمان به مسکو و استراتژی سیاست های بیرونی تاجیکستان صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری شام چهارشنبه رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. یادآوری می کنم که گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم کیومرسی عطا بر عهده داریم. پارلمان تاجیکستان سازشنامه تاجیکستان با ازبکستان را درباره مرز دولتی بعد از 7 سالی به امضا رسیدن آن به تصویب رساند. این سازشنامه را هنوز 5 اکتبر سال 2002 امام علی رحمان و اسلام کریموف رؤسای جماهیر دو کشور امضا کرده بودند، اما به دلیل سردی روابط دو کشور در این 7 سال گویا این سازشنامه فراموش شده بود.
اما عبدالمنان خالقوف رئیس کمیته مدافع و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که تا هنوز در مرز میان این دو کشور کشورهای همسایه 4 منطقه بحثناک وجود دارد و راجع به حل آن نیز باید یک سازشنامه دیگر امضا شود.
در همین حال سفارت ازبکستان در دوشنبه میگوید از آن که پارلمان ازبکستان این سند را به تصویب رسانده است یا نه خبر ندارد. تفصیلات بیشتر در گزارشی فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
پارلمان تاجیکستان با اتفاق آرا سازشنامه میان این کشور با ازبکستان درباره مرز دولتی را به تصویب رساند. عبدالمنان خالقوف رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت به تصویب رسیدن این سند پیام است از سوی تاجیکستان به ازبکستان که در ضمن آمادگی این جانب را جهت حل مسائل میان دو کشور بازگویی میکند.
آن گروه کاری که از ازبکستان به تاجیکستان تشریف آوردگی بودند کار بین این کمیسیون مشترک بین تاجیکستان و در این خصوصا سخن رفتگی بود و یکی از موافقه که اومدن باید تصدیق این نامه و
نیست. سازشنامه میان تاجیکستان و ازبکستان درباره مرز دولتی هنوز 5 اکتبر سال 2002 از سوی امام علی رحمان و اسلام کریموف رئیس جمهوران دو کشور امضا شده، اما به دلیل سردی روابط دو کشور طی 7 سال به تصویب نرسیده بود. آقای خالق افزود این اقدام از سوی پارلمان بعد از امضا شدن یادداشت حسن تفاهم میان دو کشور روی علامت گذاری مرز که 18 فوریه از سوی رستم عظیموف معاون نخست وزیر ازبکستان و عبدالرحمن عظیموف رئیس شورای امنیت تاجیکستان به امضا رسید گرفته شد و افزود طبق سازشنامه مذکور آن قسمت مرز میان دو کشور که تا سال 2002 علامت گذاری شده است اکنون به بحث محسوب می شوند. وی گفت اما طبق ماده 4 این سازشنامه روی منطقه های بحثی باقی مانده باید کمیسیون زدخل مشترک تاجیکستان و ازبکستان کار کند و بعد از حل شدن بحث ها باید سازشنامه نو به امضا رسد.
این پیش از همه نقطه های بحثی در نظر دارن، یعنی نقطه سرحدی رقم 73 تا 74 از 97 تا 121 و نقطه سرحدی رقم 166 تا 169 و از نقطه سرحدی رقم 190 تا 191، یعنی همین 4 منطقه‌ای که هنوز بحث باقی مانده است.
آقای خالقوف این 4 منطقه را تقریباً 15-20% مرز تاجیکستان و ازبکستان ارزیابی و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و دقیقاً نگفت که محض کدام قسمت‌های مرز بحثناک هستند. در سرریاست مرزبانی کمیته امنیت دولتی تاجیکستان نیز در این موضوع صحبت نکردند. قبلاً گفته می‌شد که 97% مرز ازبکستان و تاجیکستان بی‌بحث بوده، تنها 3% بحثناک است و در منطقه ناحیه سپیتامین ولایت سغد وجود دارد. قبلا همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان اعلام داشته بود که جانب ها روی آبانبار فرهاد که در حدود تاجیکستان است و اما نیروگاهش در حدود ازبکستان وجود دارد بحث ها دارند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت برای دریافت اسناد موثق درباره مرز تاجیکستان با ازبکستان و قرغیزستان به همتای روسش سرگی لاوروف مراجعت کرده است تا روسیه اجازه دهد در بایگانی شوروی این سندها پیدا شوند.
Я просил его, чтобы они дали нам возможность поработать в архивах Москвы, то есть советских архивов, где имеются документы.
در همین حال کارشناسان میگویند این چهار منطقه که 7 سال به این سو رویشان کمیسیون مشترک علامتگذاری تاجیکستان و ازبکستان کار میکند خیلی مرکب هستند. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید از یک طرف در این منطقه ها تاجیکان و ازبک ها دست جمعی به سر میبرند و از سوی دیگر گپ درباره انشاءات مهم از قبیل آبانبار فرهاد و کارخانه متالورگی بکاباد میرود.
این وضعیت در نسبت این چهار منطقه خیلی مانند است با وضعیت تقیی پتکین که در اونجا یک قطار زمین ها هستند که بحثناک می باشند. در اونجا یک قطار زمین ها هستند که پیش در تاجیکستان بود بعد با ازبکستان داده شد و زمین می دانید که خیلی گران است و قسمت بها است در وضعیت حاضره.
میرعادل عبدالرزاقوف کنسول سفارت ازبکستان در دوشنبه از این اقدام پارلمان تاجیکستان استقبال کرد و در صحبت بدون میکروفون گفت از تصویب شدن این سند در پارلمان ازبکستان اطلاع ندارد. کارشناسان میگویند تصویب سازشنامه تاجیکستان و ازبکستان درباره مرز دولتی از سوی تاجیکستان یک جانب است، آن تنها بعد از تصویب شدنش از سوی پارلمان ازبکستان به حکم قانون می درآید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب سازشنامه میان تاشکند و دوشنبه درباره مرز دولتی در پارلمان تاجیکستان.
و باز هم گزارشی که به ازبکستان ارتباط دارد. به دنبال تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز انتقال ترانزیتی مواد و کالاهای غیر نظامی به نیروهای ناتو در افغانستان را اجازه دادند. این توافق در جریان دیدار قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در تاشکند به دست آمد. توضیحات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
در پای تاجیکستان دو جمهوری دیگر آسیای مرکزی، ازبکستان و ترکمنستان هم به ترانزیت اموال غیر نظامی پیمان ناتو به افغانستان اجازت دادند. مقامات قرقیزستان به واشنگتن دستور دادند که در دوام 6 ماه آینده نیروهایش را از پایگاه هوایی منسی کنار شهر بیشکک بیرون برارد. از این رو ایالات متحده آمریکا سعی دارد راه‌های آلترناتیوی انتقال مال و اشیا برای پیشبرد عملیات نظامی در افغانستان را پیدا کند. روز چهارشنبه پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف گفت که سال 1979 وقتی قرار ورود نیروهای شوروی به افغانستان قبول میشد، کسی از کشورهای منطقه همسایه های افغانستان نپرسید که در این مورد چی نظر دارند و امروز هم نباید کسی خودسرانه از نام کشورهای دیگر تصمیم گیرد. رئیس جمهوری ازبکستان افزود:
وضعی که امروز در افغانستان به عمل آمده است نتیجه های همان تصمیم گیری بدون نظرداشت منفیت های همسایه کشورهای افغانستان است. امروز نیز به فکر ما قبول قرار دست جمعی جایز نیست. ما از گذشته سبق گرفتیم. به عقیده ما هر کشور باید با نظرداشت منفیت هایش و منفیت های افغانستان تصمیم بگیرد.
اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان. خبرگزاری ریترز نوشته است که اثنای ملاقات با پرزیدنت ازبکستان، پرزیدنت ترکمنستان قربانگلدی بردی محمدوف هم ابراز داشت که کشورش به ترانزیت مواد غیر نظامی پیمان ناتو به افغانستان اجازت داده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از بردی محمدوف اقتباس می‌آورد که ترکمنستان با استفاده حریم هواییش در جریان انتقال مال و اشیای بشردوستانه به افغانستان اجازت داده است. قبلن روسیه و تاجیکستان نیز به ناتو چنین امکان را فراهم آورده بودند. بخشی بزرگی تامینات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان توسط پاکستان صورت می گیرد. ولی وقتهای اخیر میزان حمله بالای کاروانهای اکمالات ناتو و نیروهای ایالات متحده آمریکا در قلمرو پاکستان افزایش یافته است. راه نوی ترانزیت از اروپای غربی آغاز یافته توسط روسیه و قزاقستان به جماهیر آسیای مرکزی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هممرز با افغانستان می رسد. این راه نظر به راه پاکستان کوتاه‌تر است. خبرگزاری های روسیه نوشتند که در طول هفته گذشته یک کاروان با مواد غیر نظامی ناتو از بندرهای لاتویا با راه آهن به ازبکستان انتقال یافت. جای یادآور است که با شروع عملیات نظامی ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا، پایگاه خان‌آباد ازبکستان در اختیار سربازان آمریکایی قرار داشت. ولی در سال 2005 بعد تنقیدهای واشنگتن و ممالک غربی از تعقیب خونین گردی همایی های اندیجان، ازبکستان ائتلاف بین المللی را از استفاده پایگاه محروم کرد. رژیم کریموف که با تعقیب شدید مخالفان و دیگراندشان معروف است، وقتای اخیر اشاره کرده است که میخواهد روابطش با ممالک غربی را بهبود بخشد.
اجازه دولت ازبکستان و ترکمنستان برای انتقال ترانزیتی کالاها به نیروهای ناتو در افغانستان. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه امون رسیدیم. نیمه دوم مجله خبری را با گزارش درباره پیام باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به دو مجلسی کنگره آمریکا ادامه می دهیم.
البته این گزارش را بعد از پخش یک ترانه خواهید شنید و با برنامه های ما باشید.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید.
و اکنون به سرخط گزارش های توجه کنید که در نیمه دوم این ساعتی برنامه برای پخش آماده کرده ایم.
بحثی در اختیار وزارت راه و مخابرات در آوردن شرکت های تلفن های همراه تاجیکستان به کجا رسید؟ آیا چنین کار برای دولت تاجیکستان منفعت دارد؟
باراک اوباما اظهار باوری کرد که امریکایی ها برای رهایی از بحران مالی تلاش خود را دریغ نمی دارند.
و در ولایت ختنان دزدان دوکان انتقال پول بانک اسخطا را غارت کردند.
شنونده ارجمند، شما مجله خبری شومی چهارشنبه 25 فوریه را از رادیو آزادی می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود.
گردانندگی این مجله را در پروگرام نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم کیومر سیاتو بر عهده داریم. باراک اوباما هنوز از تیر ماه گذشته که برای کرسی ریاست جمهوری آمریکا مبارزه می برد، می دانست که در صورت پیروزی به دو جنگ، یعنی جنگ در افغانستان و جنگ در عراق و با کسر افزاینده بودجه روبرو خواهد شد. در روبروی چنین مسئله ها اوباما می خواهد شیوه های رهایی از چنگال بحران اقتصادی را از زمان بحران بزرگ سالهای 1929-1933 امریکا بجوید.
شب سه شنبه پنج هفته بعد از ادای سوگند ریاست جمهوریش، باراک اوباما نخستین پیام خود را به هر دو مجلس کنگرس و به مردم امریکا را ارائه کرد. این سخنرانی پیرامون تا کجا عمیق رفتن مشکل و تدابیری بود که دولت او به خاطر مقابله با بحران روی دست خواهد گرفت. اما باراک اوباما خوشبینانه گفت که او مطمئن است مردم امریکا به خاطر تقویت دوباره اقتصاد کشور تلاش ضروری به خرج خواهند داد. تفصیلات بیشتری نخستین سخنرانی باراک اوباما در کنگرس آمریکا در یک گزارش از همکاری ما میرزای سلیمپور.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سخنرانیش در کنگرس را بلافاصله از مغزی مسئله آغاز کرد و گفت در ورطه یک بحران شدید اقتصادی افتادن اقتصاد آمریکا حقیقت معلوم است و نیاز به توجه ندارد. اما او خوشبینانه افزود که مشکل هرچند ساده نیست ولی به اندازه عمیق نرفته که حل و فصلش غیر ممکن باشد.
تأثیر پسرفت اقتصادی واقعی است و در همه جا دیده می شود. اما در حالی که اقتصاد ما ضعیف شده و اعتماد ما خلل دیده است و با این وجود که ما در یک دوران مشکل و نامعین به سر می بریم، امشب من می خواهم که مردم امریکا بدانند ما دوباره احیا خواهیم شد، ما دوباره رشد خواهیم کرد و ایالات متحده امریکا نظر به گذشته باز هم قوی تر خواهد شد.
اما رسیدن به این هدف کاری است خیلی مشکل و خیلی پر خرج. وزارت دارایی آمریکا از 700 میلیارد دلاری برای کمک به بانک‌های بحران زده جدا شده، نصفش را الکی مصرف کرده است و اوباما هفته قبل با قانون امضا گذاشت که اتخاذ 787 میلیارد دلاری دیگر به خاطر مقابله با اثرات بحران مالی را در بر می‌گیرد. باراک اوباما گفت مصرفات بیشتر از جمله برای افراد بدون بیمه طبی، بهبود نظام معارف و کاهش دادن وابستگی آمریکا از نرخ نفت هنوز در پیش است. در حالی که بحران مالی برای بسیاری ها غیر چشم داشت به نظر می رسید، اوباما گفت این بحران به تدریج طی قریب یک ده ساله بر اثر حریصی برخی بانکداران و نظارت بد دولت پخته رسیده است. اوباما با اشاره به انتقاد وکیلان جمهوری خواه کنگرس گفت البته برنامه کمک به اقتصاد آمریکا پر هزینه است، ولی در شرایطی که طی 14 ماه اخیر در کشور بیش از 3.5 میلیون نفر از جای کار محروم شده اند، تنها چنین برنامه عمیق و فراگیر و پر هزینه می تواند اقتصاد آمریکا را نجات بدهد. اما بابی جیندال والی ایالت لوئیزیانا که بنا به گزارش ها به احتمال غالب در انتخابات آینده رئیس جمهوری آمریکا در سال 2012 نامزد حزب جمهوری خواه خواهد شد، در پاسخ به پرزیدنت اوباما گفت برنامه پیشنهادی او مربوط به تاسیس جایهای نوی کاری نیست، بلکه به گفته او خراجات بیهوده است که باز پرداختش چندین ده ساله را تقاضا خواهد کرد. Democratic leaders say their legislation
will grow the economy. What it will do is grow the government. رهبران حزب دموکرات میگویند که برنامه آنها اقتصاد را رشد خواهد داد. آن برنامه فقط دولت را رشد داده، در نهایت امر منجر به افزایش مالیات ما خواهد شد و نسل های آینده را زیر یوغ قرض خواهد ماند. کدام ما از فرزندان خود قرض گرفته پولی که به ما تعلق ندارد صرف مسائل نالازم میکند؟ این است آنچه که دموکرات ها در کنگرس کردند. این بی‌مسئولیتی است و این راه نیست که اقتصاد ما را تقویت داده برای فرزندان ما آینده شکوفای بنیاد کند.
باراک اوباما در سخنرانیش به مسائل سیاست خارجی آمریکا نیز پرداخت و از جمله گفت ماموریت او به جنگیان القاعده اجازه نخواهد داد که پناهگاه‌های امنی خود در پاکستان را به خاطر انجام حملات علیه آمریکا استفاده برند. اما حتی ضمن بررسی مسائل بین المللی، اوباما باز هم به موضوع اثرات بحران جهانی مالی برمیگشت. در پایان سخنرانیش رئیس جمهور آمریکا تکیه به تقویت اقتصاد آمریکا را زمینه پیشرفت و شکوفایی جهان و همین طور تکیه به تقویت اقتصاد جهان را زمینه پیشرفت و شکوفایی آمریکا نامید.
نخستین پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هر دو مجلس کنگرس این کشور. بعد از یک آگهی برنامه را با گزارش از تاجیکستان پی می‌گیریم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و حالا دوباره به تاجیکستان و موضوعات مربوط به آن برمیگردیم. امروز در نشست سازمان و کشورهای سرمایه گذار اداره های دولتی و شرکت های خصوصی موبیلی موضوع تأسیس مرکزی واحد مخابراتی در بازه اپراتوری شرکت دولتی تاجیک تلکام را بحث کردند. وزارت راه و مخابرات تاجیکستان بدون پیشنهاد برنامه فنی و اقتصادی و رضایت شرکت های خصوصی موبیلی میخواهد با تشکیل یک مرکز مخابراتی این شرکت ها را تحت کنترل دولت قرار دهد.
بله کیومرس، این پیشنهاد وزارت در حال است که خودی شرکت دولتی تاجیک تلکام بیش از 53 میلیون دلار قرضدار است. اینجا سوال مطرح است که این شرکت بدهکار تا کجا میتواند فعالیت شرکت های خودکفای تلفن های همراه یا موبایل در تاجیکستان را تامین کند؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
موضوع تحت کنترل دولت قرار دادن شرکت های تلفنی موبایل در تاجیکستان از چند سال بعد این سو مطرح است، ولی به دلیل مغایرت این اقدام به قوانین تاجیکستان حل آن صورت نگرفته است. اما سال جاری پس از آن که رئیس جمهور عایدات از تلفن‌های موبایل به این شرکت‌های غیر دولتی را 800 میلیون دلار تخمین زد، وزارت راه و مخابرات تاجیکستان دوباره پیشنهاد کرد که سایر شرکت‌های موبایلی تاجیکستان با تشکیل یک مرکز مخابراتی متحد شوند و تحت کنترل شرکت تاجیک تلکام قرار بگیرند. شرکت تاجیک تلکام دولتی است و این شرکت از نهادهای سرمایه‌گذاری خود بیش از 50 میلیون دلار قرضدار است و سوال اصلی مطرح در بحث امروز که در آن رهبران شرکت‌های موبایل، نمایندگان وزارتخانه‌ها، نماینده دفتر ریاست جمهور و نمایندگان کشورهای خارجی شرکت داشتند این بود که با کدام راه یک شرکت دولتی قرضدار می‌تواند شرکت‌های موبایلی خودکفا را متحد و تحت کنترل بگیرد. ایگور کلیمکو رئیس شرکت بیلاین در تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
"Насколько я понимаю, основной целью создания этого единого коммутационного центра".
به نظر من این تلاش دو پهلوی سیاسی و اقتصادی دارد. با تشکیل مرکز واحد مخابراتی، دولت سایر خطوط مخابراتی بین المللی را کنترل خواهد کرد و از سوی دیگر امکان پیدا میکند درآمد این شرکت ها را برای پر کردن بودجه خالی استفاده کند.
آقای کلیمکا افزود: اگر هدف دولت کنترل شبکه‌های مخابراتی است، پس ضرورت به این مرکز نیست و دولت می‌تواند با تشکیل مرکز مانیتورینگ این کنترل را انجام بدهد. بک سابوروف معاون وزیر راه و مخابرات تاجیکستان در رابطه با پیشنهاد ایگر کلیمکا گفت:
"بس لیکن مو فقط نامش دیگر میکنیم، نکه فونکسیاش میموند".
با گفته رئیسان شرکت های موبایل، هدف از این پافشاری های بک سابوروف آن است که خود وی با علاوه معاون وزیر راه و مخابرات همچنین ریاست شورای سهامان شرکت دولتی تاجیک تلکام را نیز بر عهده دارد. این در حالی است که هیچ کدام از شرکت های تلفنی موبایل نمی خواهند تحت کنترل دولت قرار بگیرند و تشکیل یک مرکز واحد مخابراتی از سوی دولت را جز مانعه در پیشرفت و بهره برداری برخی از مقامات دولتی از درآمدهای این شرکت ها چیزی دیگری نمی دانند. بهزاد فیض‌اللهیف رئیس شرکت بابلون در این باره گفت:
مسئله مانیتورینگ همین روز پیدا شد، این پیشنهاد یعنی کمپرمیسی که از طرف اپراتور پیشنهاد شد حاضر که همین یکاتسه لازم نیست، پول مبلغ زیادی صرف میکنه یکاتسه، نه به خاطر دولت، هم شفافیت پیدا میشود.
نه تنها شرکت های خصوصی بلکه شرکت های دولتی مخابراتی نیست با این اقدام وزارت راه و مخابرات مخالفند. برای مثال محمد قیوموف رئیس شرکت دولتی مخابراتی MLT در تاجیکستان در این باره گفت:
برای تشکیل نمودن این سنتر هم اگر که فکر من باشد لازم نیست و بعد از اون که این سنتر رو تشکیل کنیم اون خطوی که لازم میاد بسبب که اگر که با شرکت تو ببسته کرده شود شکلی که با ما با شرکت موبایل تول اجازتی با تایر وصل شدن رو ندادن و وقت هم نمیدین.
علی جان میرزایف از دفتر ریاست جمهور نیز از این اقدام ناروشن وزارت راه و ترابری انتقاد شدید کرد. آقای میرزایف گفت:
"پریداستایید پرویتیستو تکنیکا اکونومیکیسکای ابسنوانیه دانو پروژه پستانوولینیه".
بدون طرحریزی برنامه مشخص فنی و اقتصادی آیا میتوان چنین یک مرکز واحد مخابراتی را تشکیل کرد؟ در حالی که تا جای من اطلاع دارم وزارت راه و مخابرات تا به حال درباره حجم کاری شرکت های موبایل اطلاعی واقعی ندارد.
написать ваши технико-экономические...
Хамчунин дар ин баҳс ва баррасии ҳо рӯшан шуд ки вазорати роҳу мухобирот бидуни машварату маслиҳат бо ширкатҳои мобилӣ барномаи дар бораи таҳти контроли давлат қарор додани ширкатҳои мобилиро ба вазорати рушд иқтисод ва савдои Тоҷикистон пешниҳод кардааст. ба این دلیل سوال های رهبران شرکت های موبایل در تاجیکستان با معاون وزیر راه و مخابرات تاجیکستان که این مرکز از سوی کی اداره خواهد شد و آیا دولت آماده است دستگاه های گران قیمت را برای این مرکز خریداری کند به جواب ماندن. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث مشکل و ادامه دار تاسیس یک مرکز واحد مخابراتی در تاجیکستان.
در یک گفتگو در این باره از اسامیدین عطایف، کارشناس و مشاوری بنیاد جمعیتی سیاست اینترنتی در تاجیکستان پرسیدم، حالا که وزارت میخواهد شرکت های تلفن های همراه را در اختیار خود درآورد، دولت از آن فایده میبیند یا ضرر؟
از آن که چنین مرکز ساخته میشود با اون نمودی که پیشنهاد گردیده است، البته تمام بازار بوی میگیرد، بازار که بوی دارد بودجه دولت خراب میشود. یعنی دولت از این چیز بوی میگیرد، به گمان من شخصا، چون که رقابت در بازار نیست میشود، نرخ خدمات میافزاید، مشتریان از این چیز بوی میگیرند و سرعت تطبیق تکنولوژی اینا در بازار تماما پست میشود. گذشته از این آورده به وابستگی تکنولوژی تمام کشور آورده میرساند، چون که مرکزی که ساخته میشود در اساس تکنولوژی های تلکومنیکاسیونی یک شرکت ساخته میشود.
بله.
و اون شرکت تلکومنیکاسیونی در اساس تندر انتخاب نگردیده است.
پس آقای اسامیدین، آیا دولت از این جنبه های منفیه که به خودش خواهد برگشت آگاهی دارد و این کار را آگاهانه میکند؟
این بیشتر اندیشه یک وزارت است. از وقت که این مسئله بیشتر مسئله جدی است، نه تنها تکنیکی و تکنولوژی بلکه مسئله سیاسی نیز میباشد. پیشنهاد ما آن بود که در جلسه گذشته شورای تکنولوژی اینفرماسیونی کامونیکاسیونی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وجود دارد، باید شورا عقیده خود را نسبت به این مسئله بیان نماید و این لایحه را بررسی نماید. تنها در آن صورت به فکرم دولت عقیده خودش را پیشنهاد نموده میکند. خوب باشد، این تنها عقیده یک تنظیمگر بزرگ است، یعنی وزارت نقلیات و کمونیکاسیون.
و جانب دولت آیا با آن مراجعاتی که شما اینجا یادآوری کردید جواب داد، پاسخ داد؟
ما این مراجعه را همین روز کردیم، همین در این جلسه بودم. عقیده‌هایی که از جانب نمایندگان دستگاه جمهوری پرزیدنت اظهار شد، گمان داریم که همین چیز قبول گردید، چون که آنها هم طلب کردند که باید به خوری تکنیکی و اقتصادی همین لایحه داده شود.
آیا وزارت مخابرات و راه تاجیکستان تجربه یگان دولت را برای خودش سرچشمه عمل قرار داده است؟ مثلا در ازبکستان هم شرکت های تلفن های همراه زیر نظارت وزارت هستند. آنها در تجربه خود به پیشرفت ها نائل شدند یا برعکس؟ آیا تاجیکستان همین جنبه های منفی و مثبت را با نظر داشت تجربه کشورهای دیگر در نظر گرفته است؟
تو آن دوره که ما خبردار هستیم، ما گفتیم که تجربه همسایه ما ازبکستان نشان داد که اینقدر این راهی با اعتماد نیست، تنها خبردار رشد بازار میگردد. این قدم کش گرفته وزارت نقلیات و کمونیکاسیون همردیف همون قدم همسایه ما هست.
فکر نمیکنید که دولت تاجیکستان با این کار خود میخواهد در موردهای ضروری حتی گفتگوها را کنترل کند و یا درآمدهای این شرکتها را در اختیار خود بگیرد؟
باز ما جواب رسمی دولت را نگرفتیم، چون که علاقه چنین اقدام در سال 2006 بود و در آن هنگام کمیسیه متخصصین تشکیل کرده شد و این کمیسیه با امر پرزیدنت تشکیل شده بود. این کمیسه به خلاصه آمد که اون اقدام سال 2006 ساختن چنین دروازه مخالف قانونگذاری جمهوری تاجیکستان است. تو آن زمان که چنین لایحه ها در شورای تکنولوژی اینفرماسیونی کمیونیکاسیون نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بررسی نگردند، با منفیت تمام کشور بوده نمیتواند. این تنها با منفیت یک شرکت یا یک وزارت بوده میتواند که امروز تکنولوژی اینفرماسیونی کمیونیکاسیون تمام ساحه را فنگ کردند. برتری یک ساحه
گفتگوی ما را با اسامیدین عطایف، کارشناس و مشاوری بنیاد جمعیتی سیاست اینترنتی در تاجیکستان میشنیدید. اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org. برنامه را ادامه می دهیم. نصف روزی امروز دو مرد ناشناس به دوکان انتقال مبلغ‌های نمایندگی بانک اسخطا در مرکز ولایت ختلان حمله برده با تهدید مقدار از پول‌های این بانک را با خود بردند. هرچند شاهدان واقعه میگویند که این دو نفر با خود سلاح داشتند، اما تا کنون مقامات پلیس شهر قرغنتپه جزئیات این حادثه را توضیح ندادند.
اما نور محمد همکاری ما در شهر قرغنتپه ناصر جان مامورزاده تلاش کرده است که تا اندازه پهلوهای این موضوع را با روی دست گرفتن اطلاع اول به ما و شنونده روشن کند که بهتر است حالا با هم شنویمون را.
طوری که مقامات میلیسا اطلاعی پیشکی داد، هنگامی حمله این دو نفر در دست اسلحه داشتند و تهدید به جان کارمندان بانک اسخطا کردند، اما بعد از اینکه کارمندان بانک اسخطا به این دو نفر حملگر طوری که ما اطلاع گرفتیم 100 هزار روبل روسی و 3 هزار دلار آمریکایی دادند، این دو نفر به سمت نمایان فرار کردند و تا به حال این نقطه انتقال مبلغ بانکی اسخطا در قرغنتپه احاطه پیچ شده است. از طرف کارمندان شعبه امور داخلی شهر قرغنتپه پرونده جنایی در رابطه با این غارت بانکی اسخطا افتتاح شده است. نفران حملگر مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. علی محمد لهف مدیر دفتر بانکی اسخطا در شهر قرغنتپه هنگام صحبت با رادیو آزادی اقرار کرد حمله بالای کارمندان بانک اسخطا صورت گرفته است و مقدار مبلغ از این بانک را بوده شده است، اما در مورد هویت این افراد حملگر هنوز مقامات میلیشا اطلاعی پخش نکردند و از ارائه تفصیلات بیشتر این حادثه خودداری می‌وردند. گفتند است این یکمین چنین یک حادثه حمله بالای دفترهای بانک‌ها در شهر قرغنتپه و عموماً در ولایت ختلان بوده است که هنوز نزدیک شد در عصر 21 مقامات به قید نگرفتند.
اما ناصر جان، مقامات میلیسه دقیقاً گفتند که این افراد صاحب سلاح بودند، یعنی که با خود سلاح داشتند.
نکای مرس مقامات میلیسه در مورد اینکه آیا این دو افراد حملگر مسلح بودند و یا خیر هنوز از تایید یا انکار کردن این اصل اونها خودداری میکنند، ولی ما طوری که از صحبت با بعضی از کارمندان بانک اسخطا شنیدیم اونها گویا مسلح بودند و در سر نقاب داشتند و با سخنان تحقیرآمیز و تهدیدآمیز بالای کارمندان از اونها طلب دادن پول کردند و طوری که گفته می شود همان مبلغی که روی دستشان بوده است، از بس که این نقطه انتقال مبلغ بوده است و از خارج از طریق بانک اسخطا به خانواده های ساکنان قرغنتپه مبلغ انتقال یافته است، این مبلغ اهالی مبلغ خود ساکنان به این دو نفر داده شده است. در این مورد مقامات بانک هنوز صحبت نمی کشند، اونها میگن تنها بعد از اینکه حساب و کتابشان دقیق بشود بعدا تصمیم میگیرند که به چی کار مشغول میشوند و اون مبلغ‌های رفته شده رو چطور بازپس میگردانند به صاحبانشان. اما این که مثلا 100 هزار روبل روسی و 3 هزار دلار آمریکایی از بانک اسخطا از دفتر قرغنتپه پیش رفته شده است، این هم هنوز یک معلومات پیشکی است. احتمال دارد که مبلغ بیشتر از این هم رفته شده باشد.
حمله به دوکان انتقال مبلغ‌های نمایندگی بانک اسخطا از نخستین بانک‌های سهامی در تاجیکستان در مرکز ولایت ختلان بود و طبق یک خبری که حالا روی دست ما است، نهادهای انتظامی ولایت ختلان الکی به منظور بازداشت این افراد در قلمرو منطقه عملیات مفصوم به پرخواد یا دستگیری را آغاز کردند و جستجوی افراد مظنون باز هم ادامه دارد. و شنونده ارجمند، اکنون یک گزارش از شمالی تاجیکستان. با نزدیک شدن بهار و گرم آمدن هوا در تاجیکستان، حرکت واسطه های نقلیات در راه های کوهستانی به ویژه در گردنه ها خطرناک می شود. پلیس ولایت سغد اعلام کرده است که از شام روزی سه‌شنبه در ادامه دو روز راه گردنه های انزاب و شهرستان برای پاک کردن راه از ترمه بسته می شود.
سال پیش بارشی زیادی برف و در نیمه راه ماندن مسافران حتی پیامدهای فاجعه بار نیز داشت. هم در راه به سوی گردنه انزاب و هم در راه به گردنه شهرستان چند تن از مسافران و افتومبیل ها از بی‌خبری زیر ترمه مانده بودند.
معمولا در کشورهای دیگر اداره های آب و هوا شرایط راه و وضع هوا را در راه های کشورشان اعلان می کنند. در تاجیکستان نیز این معلومات گاه گاه از طریق تلویزیون پیشکش می شود، ولی خود مسافران نیز این معلومات را نادیده می گیرند و به مشکل دچار می شوند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند نیز در گزارشش به همین نکته اشاره کرده است.
مسئولین اداره دولتی بازرسی اتومبیلی در ولایت سغد می گویند که راه گردنه‌های شهرستان و انزاب از بیگاهی روزی سه شنبه 24 فوریه برای دو شبانه روز بسته شده است. موینجان حامیدوف کارمند مرکز خبری این نهاد در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره افزود:
و همون راه وسیع کدوسیان آزی برای همون بستگی راست یونانگی برفوی دیونسیگی همون تازه کدوسیان آزی دره وسیع کدوسیان.
موینجان حامیدوف کارمند بخش خبری اداره بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت صحبت نکرد. به گفته وی ناظران راه عقبه‌ها را در حال پیشبند نبودن نقلیات بستند و در حال حاضر راه عقبه‌ها از نقلیات در نیمه راه مانده خالی است. وی افزود ترمریزی و برف کوچی در روزهای اخیر در پی بارشات شدید روی نقلیات را در مسیر دوشنبه خوجند با گردنه‌های انزاب و شهرستان سنگین و عاقبت ناممکن گرداند. در حال حاضر به گفته بخش خبری بازرسی دولتی اتومبیلی سوخت در عقبه‌ها تکنیکا و راهکشایان در دوام شبانه روز کشادن راه را ادامه می‌دهند تا زمانی بسته بودن عقبه‌ها از دو شبانه روز زیاد به درازا نکشد. راه گردنه‌های شهرستان و انزاب یگانه مسیر نقلیاتی مستقیم میان قسمت‌های شمالی و جنوبی تاجیکستان محسوب می‌یابد. همچنین این تنها راه است که ساکنان منطقه زرافشان را با خوجند و دوشنبه ارتباط می‌دهد و در فصل بارشات روی ساکنان را سنگین می‌گرداند و آنها را در انحصار قرار می‌دهد. تویغونبای نام یک ساکنی دهه ریود ناحیه عینی میگوید روز قبل از بسته شدن عقبه شهرستان راه را سوار اتومبیل سبوگرو با دشواری سنگین سپری کرد.
در حاضر شرایط که از ترمه فروم شده است راه بند میشه، ماشینا دو طرفی راه میسن، دو ساعت سه ساعت خلق عذاب میخواد مجبور دیگر راه نیست.
یک ساکنی ناحیه عینی صحبت میکرد. مصاحبم افزود امروزها روندگان از خوجند به منطقه زرافشان و دوشنبه بسیارند، ولی نه همه آنها بنابر دستنارسی به اطلاعات از بسته شدن عقبه های شهرستان و انزاب خبر دارند. به گفته وی بعضی راننده ها تنها در دامنی عقبه شهرستان از زبان ناظران خبر می‌یابند که راه عقبه بسته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و شنوندگان گرامی،
مشکلی ها در راهی اتومبیل اتومبیل روی دوشنبه خوجند بعد از بسته شدن عقبه های انزاب و شهرستان و شنونده ارجمند، با این گزارش از شهر خوجند ما هم به پایان این نوبت مجله شامگاهی میرسیم و برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یک هایک شما، ما برنامه های امروز رادیو آزادی را به پایان میبریم. شب خوش.
خدا نگهبان هر یک شما.